قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. حضور مردم در همه مسائل حل کننده است.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد. سپاسگزاریم از اینکه در نوبت دوم برنامه‌های این رادیو همچنان با ما همراه هستید. اما در یک ساعت پایانی بخش دوم وقتون فرا رسیده تا شنونده حسن ختام برنامه‌های امروز امشب در نوبت دوم باشید. جهش تولید تقدیم حضور شما خواهد شد.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتشو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه.
باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردمی سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشان جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، می توانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم از برنامه جهش تولید. دوستان، ما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه جهش تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم در روزهای پنجشنبه ساعت 21 که شما عزیزان میتونید نظراتتون رو در مورد این برنامه و موضوعاتی که مطرح میشه و موضوعاتی که مایل هستین در این برنامه مطرح بشه از طریق سامانه پیامکی 30036-37 به ما منتقل بفرمایید تا ما در تولید و پخش برنامه ها بتونیم از نظرهای شما شنوندگان ارجمند و خصوصا فعالان اقتصادی استفاده بکنیم. جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به واکاوی راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم میپردازه و تلاش میکنه با طرح دوباره و حتی چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. یکی از موضوعاتی که بسیار اهمیت داره و ما در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد راجعش صحبت می‌کنیم بحث آبزی پروری هست. به هر حال به عنوان یک غذایی که در سفره مردم جای خودش رو باید پیدا بکنه و اقتصاد آبزی پروری به شکلی پیش بره که مردم بتونن از این محصولی که در ایران ما در موقعیت خوبی هستیم در تولیدش استفاده بکنن. بله، آبزی پروری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشوره که میتونه علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، زمینه پیشرفت‌های اقتصادی فراوانی رو در بخش‌های مختلف وابسته به این حوزه فراهم بکنه. تولید ماهی در انواع مختلف میتونه علاوه بر تامین نیاز داخلی، شرایط صادرات رو هم پیش روی تولید کنندگان قرار بده و اقتصاد رو با جهش و تحول همراه بکنه. در این برنامه به جهش تولید در حوزه آبزیان میپردازیم. خب دوستان، همطور که متوجه شدین در مورد آبزی پروری میخوایم صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد بحث برنامه بشیم، لطفاً به یک بخشی که همکاران من تهیه کردن توجه بفرمایید.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم. جهش تولید رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. امروز در این برنامه و در این بخش قرار هست که من راجع به وضعیت ایران در تولید ماهیان گرمابی در جهان با شما صحبت بکنم. همراه من باشید. ایران تقریبا تولید سالیانه 2000 تن ماهی رو داره. با این میزان تولید، ایران در رتبه سوم تولید ماهیان گرمابی جهان قرار داره. طبق آمارهای جهانی، ایران بعد از ژاپن و چین رتبه سوم تولید ماهیان گرمابی شامل ماهی آمور یا سفید پرورشی، ماهی کپور معمولی، ماهی فیتوفاگ یا آزاد پرورشی و ماهی فیتوفاگ پی دی اف یا ماهی آزاد سرگنده رو داراست. همونطور که عرض کردم، سالیانه نزدیک به 200 هزار تن انواع ماهی کپور در کشور تولید میشه که از این میزان حدود 100 هزار تن به مصرف داخلی میرسه و 100 هزار تن دیگه هم به کشورهای هدف صادر میشه. در کشور 6700 مزرعه و استخر پرورش ماهیان گرمابی به وسعت 50 هزار هکتار موجوده که حدود 20 هزار نفر در این مزارع مشغول به کار هستند و بخش عمده این استخرها به صورت آببندان و سدهای خاکیه و استخر پرورش بتونی نداریم. عمده پرورش ماهی‌های گرمابی مربوط به استان‌های خوزستان، مازندران، گیلان و گلستانه و بقیه استان‌های کشور هم به اندازه یکی از استان‌های نامبرده تولید دارند. و اما در مورد قیمت‌گذاریش، قیمت‌گذاری ماهی‌های گرمابی نسبت به سایر آبزیان قیمت پایین‌تریه. به طور مثال قیمت انواع ماهی کپور امروز که من با شما صحبت می‌کنم بین 100 تا 280 هزار تومانه، در صورتی که قیمت سایر محصولات پروتئینی مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز گوسفندی نرخی بسیار بالاتر از این محصول دارن. ماهی های گرمابی به صورت تازه خوری و فیله فراوری شده مورد استفاده قرار می گیرن و همینطور در بحث صنایع فراوری ماهی های گرمابی کشور ما از شرایط بسیار خوبی برخورداره، به طوری که کارخانجات خیلی قوی در این بخش فعالیت دارن و بر همین اساس هم این ماهی برای 6 ماهه اول سال، یعنی همین روزهایی که ما داریم با هم دیگه صحبت می کنیم، هم در بازار موجود هستند. با توجه داشته باشیم که ماهی گرمابی 6 ماهه اول سال پرورش پیدا می کنن و در 6 ماهه دوم روانه بازار می شن، ولی ما فل مجلس همین ماهی رو در بازار موجود داریم. اما راجع به سود تولید کننده های ماهی گرمابی، ماهی گرمابی قبل از این 25 تا 30 درصد سود داشته، اما با توجه به شرایط فعلی کشور میزان سود این بخش برای تولید کننده ها به 10 تا 15 درصد رسیده. اما تولید کننده ها تلاش دارن قیمت ها به طوری باشه که مردم بتونن این محصول پروتئینی ارزشمند رو با قیمت مناسب تهیه و مصرف کنن. یکی از ماهی های جذاب و پرطرفدار در بین ماهی های گرمابی ماهی تیلاپیا است. ماهی تیلاپیا به عنوان پنجمین ماهی تولیدی در دسته ماهیان گرمابی قرار میگیره که مجوز تولیدش برای 5 استان کشور از جمله استان‌های قم، یزد، سمنان، خراسان شمالی و اصفهان صادر شده و این استان‌ها در حال تولید این ماهی هستند. علاوه بر اینکه ماهی تیلاپیا قیمت مناسبی داره، این ماهی رو با تراکم بیشتری میشه پرورش داد. یعنی تو یک استخر یک هکتاری اگر 3000 قطعه ماهی گرمابی قابلیت پرورش داره، اگر ما ماهی تیلاپیا بخوایم پرورش بدیم 20000 قطعه میشه پرورش داد که خب رقم قابل توجهیه. قیمت ماهی تیلاپیا هم در بین ماهی‌های گرمابی از بقیه مناسب‌تره، بنابراین از تولید و مصرف این ماهی خیلی زیاد این روزها استقبال میشه. ممنون از اینکه همراه من بودید. تا هفته آینده و جهش تولید دیگر، خدا نگهدار.
در این برنامه یک مهمان حضوری داریم، جناب آقای علی الویری اصل که عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور هستن و لطف کردن به استودیو ما تشریف آوردن. خیلی خوش اومدین آقای الویری.
سلام از بنده خدمت شما مجری توانا، همچنین شنوندگان عزیز و همکارای خوبم در سراسر کشور که ماهیان گرمابی را تولید میکنند، خسته نباشید عرض میکنم.
تشکر میکنم. ما یک مهمان تلفنی هم امروز در برنامه داریم، جناب آقای مهندس عبدالامیر پورافشاری که نماینده آبزی پروری استان خوزستان هستن روی خط تلفن همراه ما. جناب آقای مهندس پورافشاری، عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. با سلام و عرض ادب حضور محترم شما و شنوندگان عزیز و همکاران و تولید کنندگان ماهیان گرمابی کشور خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط تلفن همراهی میکنید ما رو از راه دور. اگر ممکنه جناب آقای مهندس الویری در ابتدا یک توضیحی بفرمایید در مورد پتانسیل و ظرفیتی که ما در مورد آبزی پروری در کشورمون داریم.
بله، خدمتتون عرض کنم که آبزی پروری در کشور ما در واقع به دو چیز اصلی اطلاق میشه. اول ماهیان گرمابی، بعد ماهیان سردابی. ماهیان سردابی همون قزلالای معروفی است که در بازار میبینید، مشاهده و خرید میکنید. اما ماهیان گرمابی چهار نوع هستند، به ترتیب ماهی آمور، معادل فارسیش میشه سفید پرورشی.
بله.
ماهی کپور، همون کپور طلایی که در بازار میبینید، معادل فارسیش هم همونه.
بله.
ماهی فیتوفاک، معادل فارسی میشه آزاد پرورشی، و ماهی فیتوفاک بیکد، همون آزاد سرگنده. این چهار نوع ماهی را اصطلاحاً از نظر صنعتی بهش ماهی گرمابی میگن، چون در دمای آب بالای 18 درجه رشد میکنه.
بله.
ماهیان گرمابی در کشور ما مرسوم هستن، حدود شاید بالغ بر 65 تا 70 سال در کشور ایران تولید میشه، از ماهی های خوب و خوشخوراک کشور هستند. بیشتر در استانهای شمالی و استان خوزستان ما تولید داریم، در بقیه نقاط کشور هم به طور متوسط این را داریم و ما تولیدمون میانگین در سال حدود 200 هزار تنه. از این 200 هزار تن حدود کمتر از نیمی از اون صادر به کشور عراق و کشورهای همسایه میشه و بقیه هم در کشور خودمون به صورت تازه و یا به صورت فراوری شده در سبد کالای مردم و مورد مصرف مردم قرار میگیره.
میانگین مصرف ماهی گرمابی در سفره مردم در کشور چقدر هست و این حالا نسبت به میانگین جهانی چه موقعیتی داره؟
ببینید، نظرها مختلفه. ما وقتی که عنوان شیلات را میکنیم، یعنی عنوان میکنند ماهی، بلی نمیان گرمابی یا سردابی را جداگانه میانگین بگیرند. میانگین مصرف شیلات در کشور ما رقم های مختلفی را میگن، ولی ما معتقدیم با نظریه هایی، با تحقیقاتی که داریم، سرانه حدود 7 تا 8 کیلو در کشور ما بیشتر نیست.
بله.
اگرچه سازمان شیلات ایران تا 10 11 کیلو را هم آمار دادن، ولی ما به اون آمار اعتقاد نداریم، مخالفشون هم نیستیم، ولی به هر حال آمار دیگه. ولی حدود 7 8 کیلو سرانه برای هر فرد ایرانی ماهی در کشور ما مرسومه و مصرف میشه.
بله. و میانگین جهانی چقدره؟
میانگین جهانی حدود 23 کیلو.
23 کیلو. بله. پس ما خیلی فاصله داریم.
بله، خیلی فاصله.
یه چیزی هولوش 30% میانگین جهانی ما مصرف میکنیم، در حالی که ما پتانسیل تولید این خوراک رو برای مردم به خوبی در کشورمون داریم.
دقیقاً. اصلا از نظر ماهیان گرمابی من میتونم به جرئت بگم که در جهان شاید چهارم یا سوم ما باشیم، ماهیان گرمابی.
بله.
در قزلالا که سردابی، یعنی شاید دوم دنیا باشیم. تولید خیلی خوبی را در کشور داریم، ولی متاسفانه ما نمیتونیم خوب ازش استفاده بکنیم.
بله، متاسفانه. خب با توجه به این که ما الان در حوزه ماهیان گرمابی فقط داریم صحبت میکنیم و برها مهمانانی که در این برنامه به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم راجع به این موضوع توضیح میدن، سعی میکنیم که زوایای مختلف تولید این ماهیان رو در کشور مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم مشکلات کجاست که هم تولید کننده متاسفانه ناراضی هست از تولید خودش و هم مصرف کننده نمیتونه با قیمت‌های اقتصادی متناسب با برها جیب خودش از این محصول که بسیار هم ضروریه در سفره سلامت خانواده استفاده بکنه. آقای الویری، شرایط تولید رو در کشور برای ما خیلی مختصر توضیح بفرمایید. جناب آقای افشاری هم آماده میشن برای اینکه همین سوال رو پاسخ بدن.
بله، ببینید، شرایط تولید در کشور ما از نظر تولید کننده ها خوبه، ولی این میطلبه که همکاری دستگاه های متولی مثل سازمان شیلات یا وزارت جهاد کشاورزی را داشته باشه که در این رابطه متاسفانه یه مقداری ضعیف عمل میشه. البته منظورم به سازمان شیلات ایران نیست، اونها هم مثل ما تلاش میکنند، اما متاسفانه ای به کار در وزارت جهاد کشاورزی است، از حمایت اونها برخوردار نیستیم. من اگر بخوام یک مثال بزنم، علی رغم اینکه وقت کمه، سال گذشته پیام رهبری این بود که سال مهار تورم و تولید، اما متاسفانه با گذشت چند روزی از فروردین ماه در وزارت جهاد کشاورزی قیمت کود شیمیایی را به صورت 4-5 برابر گران کردند. تولید کنندگان ما نتونستند این را بخرند. سوبسید هم اون سال ندادند. کود شیمیایی یکی از ابزارهای اصلی، یعنی مواد اولیه اصلی پرورش ماهی فیتوفاکو بیکد. این کود باید در داخل آب ریخته بشه و فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها در داخل آب رشد بکنند که ماهی بتونه پس از شکوفا شدن اونها رو به عنوان غذا مصرف بکنه.
بله.
اما این کار را که دولت نکرد، هیچی، حدود یک سال ما فریاد زدیم، صدامون به جایی نرسید. در نمایشگاه بین المللی آقای وزیر را دیدیم، اونجا ازشون خواستیم که مشکل اینه، ایشون دستور مستقیم داد که سریعا در اسرع وقتی کار را بدند به ما بدند. ایشون گفتن در جریان نبودند. اومدیم دوباره، معاونین متاسفانه همکاری نکردند و سال 1402 را ما محروم شدیم از این سوبسید و نتونستیم بگیریم. امسال را که باز اعلام کردن که به ما بدند، از اردیبهشت ماه اعلام شده.
بله.
ولی مختصر در استانهای شمالی ما تونستیم جذب بکنیم، در بقیه استانها هنوز اون کد مورد نظر به اصطلاح توی سیستم ننشسته، هنوز پرورش دهنده ها نتونستن بگیرن، در صورتی که این کد فقط در اردیبهشت و تیر و عرض کنم که خرداد و مرداد به درد مردم بخوره. اگر چنانچه این فصل را ما از دست بدیم، ارزش نداره و اگه بخوایم نگه داریم برای سال آینده فاسد میشه. بنابراین این یکی از دلایل ماست فقط که متاسفانه این اشکال تراشی ها را در وزارت جهاد کشاورزی ما داریم، همکاری لازم را با ما نمی کنند و اگر همکاری بکنند ما میتونیم تولیدمون را به جرأت بگیم که برسونیم به چند برابر. تولید برای ما اصلا کاری نداره، فقط ما زیر ساخت های تولید را هم داریم، اما امکانات این تولید را ما نداریم. اگر چنانچه بخواند این امکانات را در اختیار ما قرار بدن و مسائل دیپلماسی جهانی را حل بکنند، ما میتونیم با صادر کردن این ماهی به کشورهای جهانی عرض قابل توجهی را وارد کشور بکنیم. بله. و اشتغال زایی خیلی زیادی در کشور ایجاد بشه.
سپاسگزارم. آقای مهندس بورافشاری، میخوام نظر شما رو هم در مورد این موضوع بپرسم، شما هم توضیح بفرمایید.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی، در رابطه با فرمایشاتی که دکتر الویری کردن، بله، این متاسفانه سالها هر سال برنامه‌ای که پیش بینی میکنن از طرف بخش خصوصی و تولید کنندگان واقعا اون کارها که انجام میدن،
بله،
وظایفی که در اختیارشون هست به نوع احسن انجام میدن و بیشتر از اون هم میتونن، ولی متاسفانه جاهایی که به دولت مردان ما برمیخوره که باید اونا حمایت بکنن، متاسفانه هیچ گونه حمایتی نمیشه.
ده.
من یه جلسه سالهای جلوتر در رابطه با همین بحث آبزی پرور داخل استانداری خوزستان داشتیم، یه بحثی بود، در اومدن گفتن که یکی از مسئولین گفت آقا پرورش دهنده ها تولید کنندگاه یک قدم بردارن تا ما بتونیم 10 قدم برداریم. نوبت من که شد گفتم آقای عزیز، جناب دکتر عزیز، ما 1 کیلومتر رفتیم، شما هنوز 1 قدم نرفت. حالا در رابطه با همین مسئله من اینه یک توضیح بدم. داخل استان خوزستان مایان گرماوی، چیزی که جناب دکتر الویری فرمایش کردن، 4 گونه مایع داریم.
بله.
ولی ما گونه های دیگری هم داخل استان خوزستان می شوند اضافه کرد، ولی متاسفانه که گونه های بیشتری باشه و تولید بیشتر باشه و اینا، برای تولید کننده مغروم به صرف است. یکی بحث ماهیان کپورمایان هندی هست میشود اضافه که و رشد خیلی خوبی داره داخل استان خوزستان.
بله.
دو گونه ماهی بومی استان خوزستان که مختص کارون خوزستان هستن، بنی و شیربوت، اونا رو تولید میکنیم و یک گونه کلن میگو هست به نام میگو لوزنبرگی آب شیرین.
بله.
کلن اینا اگر تو هم همه با هم داخل همون استخر یا باشه هم تولید میتونن اضافه بکنن که برای کلن مواد پروتئینی برای سفره مردم بیشتر میشه، متنوع تر میشه و از این ور برای خود پرورش دهنده مقرون به صرف هست. و یه گونه بحثی هست که چندین و چند سال ما با محیط زیست این را بحث داریم که یک ماهی تیلاپیا هست.
بله.
که متاسفانه گونه وحشیش داخل رودخانه ها و زیکش های خوزستان موزلی شد برای پرورش دهنده، ولی از اون ور که گونه که باید پرورش بدیم ممنوعه. اگر اینا باشن تولید کننده میتونن واقعا خیلی استفاده های بیشتری ببرن.
دلی.
و این بحث و در رابطه با تولید ما میتونیم همین چیزی که داخل شیلات استان و کشور هست آماری دارن، ما میتونیم اینه به سه برابر تولید ببریم.
بله.
ولی بودن تر پایلوت مزارعی بودن این کارا رو انجام دادیم که الان داخل آماری که ما داخل کشور داریم بین 3 تا 4 تن هست، ولی اینه بچه های تولید کننده خوزستان تا 12 تن فقط همون 4 گونه. اگر بخوایم ماهی های بومی خوزستان، ماهی های کپور، ماهی های هندی، کاتلا مریگال اینا را اضافه بکنیم شاید به 20 تن هم برسونیم اینا را.
بله.
متاسفانه از این ور حمایت نمیشویم، از اون ور بازاری ندارن.
آقای پورافشاری، آقای مهندس، ببینین چند تا مطلب هست. یکی این که ما بحث حمایت های دولتی رو در زمان مناسب خودش جناب آقای دکتر الویری فرمودن نداشتیم.
بس.
اما به هر حال شما این روزگار رو گذروندین، سالهای پیش که این اتفاق نیفتاده. آیا ما بدون حمایت‌های دولتی، آقا بگیم دولت کاری به ما نداشته باش، بذار ما تولیدمون رو انجام بدیم.
بله.
و کاری هم به ما نداشته باش که ما بتونیم بر اساس قیمت تمام شده قیمت گذاری بکنیم. فقط بس. اگر میتونی به ما کمک بکن در بازارهای کشورهای دیگر، حالا اگر میتونی و امکاناتشو داری بر ما بازاریابی بکن، یا اینکه نه اصلا اون رو هم ما به شرکت‌های تخصصی صادراتی واگذار می‌کنیم. چه وضعیتی پیش میاد در صنعت تولید ما؟
اگر این برنامه باشه کاری به ما نداشته باشن، اینو مختص بدن به خود تولید کنندگان، حتی برای بازارهای جامعه. ما تنها موفقیتی که آبزی پرورا پیدا میکنه اینه که بتونیم با جهان ارتباط برقرار کنیم.
بله.
ماهی محصولی که تولید میکنیم به جاهای مختلف بتونیم راحت اینو
صادر بکنیم.
یعنی واقعا عجیبم فرهنگ سازی نشد. متاسفانه سالهای سال هست داخل مملکت ما داریم این نوع ماهی رو که واقعا اگر بخوای حساب بکنی سالمترین غذا با کیفیتترین غذا سر سفره مردم هست، متاسفانه اونچنان استقبالی نمیشه، فرهنگ سازی نشد.
بله.
به عناوین مختلفی باور بکنید، خیلی از مسئولین اومدن بعضی موقع از من سوال میکردن، یک مسائل پیش با افتادی میگفتن به این دلیل ما اینو مصرف نمیکنیم. ببین ما کلا این گونه ماهی های داریم، فیتوفاگ و بیگهد.
بله.
اینا ماهی های سبزی هستن و کلن خداوند این گونه ماهی که سبزی هستن سیستم و بدنشو به طوری طراحی کرد، طوری درست کرد.
بله.
یه لایه سیارنگی داخل پوسته داخلی شکم ماهی هست، اینا کلن بهش میگن لایه صفاق.
بله.
طوریه که نور آفتاب به اما و اقشام داخل بدن ماهی آسیبی نرسونه، چون سبزی که هستن و اینا نور آفتاب مستقیم بهشون برخورد میکنن.
بله.
اینا متاسفانه فکر میکنن داخل استخری که ما پرورش میدیم لجن استفاده میکنن، کودی چیز استفاده، در صورت که اینجور نیست. بهترین کیف غذایی که اونا استفاده میکنن بالاترین کیف فیتوپلانکتون، گیاه تقریبا گیاهی هست.
بله.
از این ور زوپلانکتون جانوری زیر میکروسکوپ، یعنی بهترین کیفیت پروتئین بالایی دارن که اینا استفاده میکنن. بعد متاسفانه داخل مملکت این کودهای عالی و کودهای معدنی بد جا انداختن برای مردم، میگن کود شیمیایی. هر کی فکر میکنه که بله این کود شیمیایی و نسبت به بدن انسان ضرر داره، در صورت یک کود معدنیه، یک کود عالیه، اینا شیمیایی نیستن، اینا باکتری تولید نمو چیزی که آیه دکتر علویر فرمایش کردم، از این ور کودی که اگر ما داخل استخر اضافه میکنیم باکتری تولید میکنیم، باکتری غذای فیتوپلانکتون، فیتوپلانکتون غذای زوپلانکتون، اینا یه چرخی هست داخل سیستم کلن استخر، محیط استخر، که این ماهی ها با درصد ثابتی باید راهسازی بشن داخل استخر که بتونن رشد خوبی دارن، و این قطع یقین سالمترین غذا سر سفره مردم مایان گرمابی هست.
تو
هیچ گونه مواد شیمیایی به اینا تزریق نمیشه، هیچ گونه مواد شیمیایی به خورد اینا داده نمیشه، اینا هر چه هست غذای سالمی. باور نمیکنم خیلی ها نمیدونن کلن. ببین ما یک گونه ماهی داریم، ماهی آمور بهش میگن،
بله،
علفخوار، اینا ما هر مزرعه‌ای روزانه 2 الی 3 تن جنجه تر،
بله،
داخل استخرا اینا یونجه تر رو میخورن که فکر نکنن هیچ کی اصلا این رو بدونه. یا کپوری که ما داریم با این زحمت با این هوای گرم تولید میکنیم، متاسفانه صادرش میکنیم برای کشور اول، در صورتی که مردم خودمون که باید اینا رو استفاده میکنه استفاده نمیکنن. فیتوفاگ و بیگهت که همون فیتوپلانکتون و زوپلانکتون استفاده میکنن. یعنی این باید یک فرهنگ سازی بشه داخل مردم که بتونن این غذای سالم روی سفره خودشون بیارن.
آقای مهندس پورافشاری و حالا جناب آقای دکتر علویری، ببینید مردم نسبت به سلامت این نوع غذا و به هر حال فوایدی که داره و به هر حال خاصیت‌هایی که داره نسبت به دیگر غذاهایی که مثلا گوشت سفید مرغ یا گوشت قرمز که حالا خیلی ها من میشن از طریق پزشکان که مصرف بکنن، آگاهی نسبی دارن، حالا نمیگم آگاهی کامل،
درست.
این فرهنگ سازی باید همراه با این موضوع باشه که امکان مصرف کردن این برای مردم فراهم بشه. من به عنوان یک شهروند در این مملکت وقتی که میخوام برم ماهی بخرم میبینم واقعا هزینه هاش خیلی بالاست، درسته مقایسه میکنم با گوشت های دیگر و حالا خیلی از کسانی که تو این زمینه دارن تولید میکنن میگن شما مصرفش رو نسبت به گوشت‌های دیگه به سنجیر مقرون به صرفه است، ولی به هر حال توی سفره خانواده جای خودش رو باز نکرده، چون باز هم مردم احساس میکنن که یک گوشت گرانی هست. و این که مردم دوست دارن، بسیار مردم ایرانی توی همه شهرها، شما که خوزستان هست، خوزستانی انواع غذاهای مختلفی رو با گوشت ماهی درست میکنن و خیلی هم نسبت بهش علاقه دارن و فرهنگش اصلا اونجا جا افتاده تر نسبت شاید به خیلی از شهرهای دیگه. اما ما هم در استانهایی هستیم که حالا خیلی نزدیک نیستیم به اون استان، ولی میدونیم که مصرف این فراورده بسیار میتونه مفید باشه، اما باید امکانش رو برای مردم فراهم کرد، هم فرهنگ سازی، همون چیزی که شما بهش اشاره فرمودین آقای مهندس پورافشاری، هم و همین که امکان اقتصادیش برای مردم فراهم بشه. حالا من می‌خواستم از جناب آقای علویری سوال بکنم راجع به همین موضوع، که اگر بیاد دولت بگه آقا شما اصلاً یک صنعت آبزی پروری رو شما خودتون بدون کمک‌های دولت بخواین که توسعه بدین، دستتون رو باز بذاره که مثلا بحث صادرات رو بتونیم به راحتی انجام بدین، البته که صادرات یه مقداری به سیاست هم برمیگرده و شما ارتباطتون با کشورهای مختلف تعیین کننده این رابطه میشه که آیا شما میتونیم به راحتی محصولتون صادر بکنین یا نه، ولی اون ارزش افزوده‌ای که نصیب کشور میشه از ارزآوری و ایجاد اشتغالی که در کشور فراهم میشه، این بسیار میتونه بعداً برای خود مسئولین واقعاً کارساز باشه، مشکلات رو کمتر بکنه. شما توضیح بفرمایید.
ببینید متاسفانه ما ابزار رسانه‌ای در اختیار نداریم. اگر ما میخوایم تولید بکنیم مال این کشوری، دولت هم مال این کشوره، نظام هم مال این کشوره، پس بنابراین باید تبلیغ بشه که ما بتونیم به قول معروف این کار رو بکنیم. ما نیاز داریم مثلا به مکان برای همایش سالیانه در استانهای مختلف، ولی این مکان در اختیار ما قرار نمیگیره. آقای استاندار تهران در نمایشگاه محکم قول داد که شما نامه بنویسید، من چند روز دیگه یه مکان خوب در تهران در اختیار شما قرار میدم. ما با اتحادیه سردابی مشترکاً نامه نوشتیم به دفتر ایشون، پس از گذشت 2 ماه تازه ما را ارجاع دادند به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. رفتیم اونجا خندیدن، گفتن آقا شما که امکانات ما را میدونید. گفتم والله ما میدونیم، ما نیومدیم، ما را آقای استاندار فرستاده اینجا. یعنی نگاه کنید هیچ گونه به اصطلاح همکاری از نظر مکان نمایشگاهی و عرض کنم که از نظر مجوز نمایشگاهی، حالا اصلا با فرض بکنیم که مکانم داشته باشیم، مجوز این را به ما به همین سادگی نخواهند داد که یک هفخان رستم را باید طی بکنیم بخوایم یک مجوز بگیریم. ما میگیم اگر چنانچه جشنواره هایی باشه، در این جشنواره ها ما بتونیم طبخ غذا را خودمون اطلاعات کافی را داریم، ما خودمون در